گاز هست، این فقط به امنیت انرژی مربوط نمیشه، به متعلقات انرژی هرچی که هست مربوط میشه، به سرمایه گذاری در حوزه انرژی مربوط میشه، به فروش انرژی مربوط میشه، موضوعات مختلف در سطح همکاری تجاری و اقتصادی، موضوعات مختلف رو در حوزه ارتباطات، هم از ارتباطات بحث مخابرات باشه یا بحث مواصلاتی مثل جاده و بنادر و اینها باشه، همه این موضوعات رو در بر میگیره. بنابراین به لحاظ پوشش تقریبا تنوع موضوعی گسترده‌ای رو داره که اگر قرار بشه که چنین توافقنامه اجرا بشه، به هر حال واقعا یک توافقنامه کلان هست.
بله.
این هم به لحاظ موضوعی.
بله.
و هر چه بعد قسمت آخر سوال شما که آیا ممکن هست اجرایی بشه یا نه، این رو باید در نظر داشته باشیم. این یک سند هست که در واقع چشمنداز روابط ایران و چین رو ترسیم میکنه و شاید یکی از دلایل اصلیش این بود که روابط ایران و چین دچار نوساناتی بود که این نوسانات هم برای تهران نگران کننده بود، هم برای پکن نگران کننده بود، شاید بتونه در واقع یک ثباتی رو به روابط دو کشور ببخشه. از این نظر ها از اهمیت هست. بنابراین ما نمیتونیم اینجا بگیم که چه بخشایی از این اجرا میشه چه بخشایش اجرا نمیشه، ولی راه برای اجرا شدن توافق یا حتی توافقنامه‌های اجرایی که بخوایم برای این ببندیم، چون میدونید این خودش بخشی از سند شراکت راهبردی یا توافقنامه راهبردی ایران و چین هست که در سال 2016 امضا شده. دوباره خود این میتونه یک موافقتنامه‌های اجرایی دربارش انجام بشه. اون زمان هست که ما میتونیم انتظار اجرایی شدن این برنامه همکاری رو داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای نظرشفی. آخرین سوال رو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. دلایل و یا دلیل موضع‌گیری آمریکا و معاندین علیه این سند چه هست؟
دلیلش خیلی روشن هست. این سند در واقع یک اون چیزی رو که آمریکایی‌ها تصمیم داشتند در چارچوب فشار حداکثری، چه این فشار حداکثری یک سیاستی بود که در دوره ترامپ مطرح شد ولی آقای بایدن هم اون رو کجدار و مریض ادامه خواهد داد. بنابراین چون این سند ممکن هست در واقع اون فشار حداکثری رو تحت تاثیر قرار بده، بنابراین برای آمریکایی‌ها نگران کننده هست. به خاطر همین هست که اونها نسبت به این توافقنامه حساسیت به خرج دادن و البته چینی ها هم این ملاحظه رو مد نظر قرار داده بودن، یعنی میدونستن که این توافقنامه واکنش آمریکایی‌ها رو در پی خواهد داشت، ولی به نظر میرسه هر چی جلو میریم چینی ها بیش از پیش داره راهشون رو از آمریکایی‌ها جدا میکنن.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. و ما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه ساز و نوا تقدیم به شما خواهد شد. بررسی موسیقی نواحی ایران، بررسی موسیقی استان کردستان. ساز و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو ساز نوا رو میشنوید که برنامه موسیقایی که در تعطیلات نوروزی برای شما عزیزان از این شبکه رادیویی پخش میشه که اختصاص داره به موسیقی نواحی ایران، که قرار امروز بریم استان زیبای کردستان. يا بيزانا تركه وقت خب همین ابتدای برنامه بنا داریم که گفتگو تلفنی داشته باشیم با جناب آقای فرشید ابراهیمی از پژوهشگران نغمه های نواحی و محلی و اینکه ببینیم ایشون چه صحبت هایی برای ما دارن که الان پشت خط تلفن ما هستن از سنندج. بنده سلام و عرض ادب و تبریک نوروزی دارم به شما جناب آقای فرشید ابراهیمی.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. سال نو رو خدمتشون تبریک میگم، امیدوارم سالی باشه پر از خیر و برکت و پر از شادی واسه همه ما.
درود بر شما، درود بر شما، چه دعای خوبی کردی. آقای ابراهیمی عزیز، از موسیقی کردستان از هر جاش که دوست داری شروع کن بگو تا وارد سوال بشیم.
اول از هر چیز بگم کردستان یه خطه‌ایه در عین حال که کوهستانی و خشنه، ولی روح خیلی لطیفی داره. شما این کوها رو میبینین همه عظمته، ولی در عین حال تو همین کوها ما یه طبیعت خیلی بکر، خیلی آروم و نرمی داریم. موسیقی ما هم دقیقا همینه. احساس میکنه که موسیقی کردی یه موسیقی خیلی خشنه، ولی نه، خیلی لطیفه. شما اگه بیاین مناطق کردستان، حتی موسیقی ما را میتونیم به اسم موسیقی حماسی اسم ببریم. یه موسیقی که اینجا شما میشنوین همه صحبت از طبیعت، صحبت از عشق، صحبت از لطافت، نه اینکه خشن بودن. متاسفانه برعکس خیلی کردها رو خشن میدونن، ولی همه کردها اینو به شما من میگم که خیلی روح لطیف و نرم و آرومی داره.
آقا ما هم عقیده هستیم با شما، هیچ وقت کردهای عزیزمون رو خشن ندیدیم. اتفاقا این تپه ماورهای زیبای کردستان، این طبیعت بکر کردستان، موسیقی ناوی که داره بیانگر روحیات لطیف زن و مرد کرد عزیز این سرزمینه.
دقیقا همینطوره. موسیقی کردی را اگه حساب بکنیم، یعنی شاید این یه مقدار من بگین آقا مبالغه میکنه در این مورد، ولی باور کن که موسیقی ایران تحت تاثیر همین موسیقی کردی قرار گرفته. خیلی از جاها رو شما برین ملودیاشو که وقتی که تحقیق میکنین میبینین که ملودیاش کردیه. کردها حتی واسه یه دوره همین که جمع میشن هیچ آلت موسیقی نباشه، هیچ وسیله نباشه که یه سازی اونجا باشه، به وسیله همون کف زدن نواهایی رو میگن که سابقه خیلی خیلی طولانی در بین ما کردها داره. مادرامون وقتی میخوان بچه هاشون رو بخوابونن با موسیقی میخوابونن، شعرهایی میگن در قالب ملودی که خیلی خیلی روحیه لطیفی داره و خیلی آروم حتی همون بچه را از روز اول با همین نواها آشنا میکنه. موسیقی کردی.
آقای ابراهیمی اشاره خیلی خوبی کردی به نقش مادران در تربیت شنیداری فرزندانشون در همون عنفوانی که متولد میشن، کودک هستن و بزرگ میشن. از لالایی‌های مادران کرد برامون میگید؟
شما نگاه بکنین، گفتم مادرای ما رو با لالایی هاشون شعرهای حماسی میگن، شعرهایی میگن در وصف همین کوها و همین دشتها و همین طبیعتی که ما داریم. حتی وقتی که مادرای ما قبلنا که پای دار قالی میشستن، جماعتی که جمع میشدن یه ملودی رو اجرا میکردن، یه آهنگی رو اجرا میکردن که تو کردها بهش میگن برتونانه، یعنی دقیقا وقتی که فرش میبافتن اینا با هم دیگه آواز میخوندن. بچه‌ای که تو اون جمع بود و نشسته بود گوشش آشنا میشد با همین ملودی ها، با همین اشعار، با همین آهنگایی که از دل این مادرها بیرون میومد و منتقل میشد به بچهش.
بله.
و همینه که وقتی که شما بحث موسیقی رو میکنین، وقتی که کسی از کودکی با این موسیقی آشنا میشه، خود به خود طبعه روحیه نازک و لطیفی پیدا میکنه.
همینطوره.
ما تو کردستان از لحاظ ساز زیاد غنی نیستیم، سازامون محدوده، ولی از لحاظ نوا خیلی خیلی ثروتمندیم. شما اگه بیان تحقیق بکنید تو کردستان میبینید سازهای ما خیلی کم بوده، مثل نرمنا یا همون بالابان یه کنبوری داریم ما، یه حتی ما شمشال داریم. شمشال که هیچ جای ایران نیست، یه لوله فلزیه، یه میله فلزیه تو خالیه که چند تا سوراخ داره، بدون هیچ، فقط با صدای نفس این شمشال نواخته میشه و خیلی جاها حتی با کف زدن میبینیم.
بله.
تو بحث موسیقی
خب دوزله هم دارید شما، دوزله هم بگین.
بله بله دوزله داریم. نه اینو میگم که ما خیلی سازمون محدوده، ما دفو داریم. دف خیلی پیش کردها ارزشمنده که حتی قبلنا وقتی که دفی پاره میشد، وقتی که دفی پاره میشد میگفتن شهید شده.
بله.
نمیگفتن که پاره شده، میگفتن دفه شهید شد. چون که از بحث عرفانی که میگم صحبت بکنیم، اشعاری که وقتی که خونده میشه و دف نوازی که میشه، همه صحبت از عرفانه.
خب شما وقتی دف نوازانتون چه تکی چه گروهی در کنار هم هستن، نعت پیامبر گرامی اسلام رو میگید، برای همین این ساز
عرفانه، اصلا عرفانه
قدسی شمرده میشه در اون منطقه.
حتی تو مناطقی مثل سرپل زهاب و کرم دغرب و قصر شیرین که اونام کردن، اونا حتی بهشون میگن یارسان، اونام تنبول نوازن. یه جماعتی میشینن زن و مرد شاید بالای 60-70 نفر، وقتی که تنبول رو دستشون میگیرن، اونام همشون اشعار عرفانی رو میخونن. صحبت از یه عشق خیلی خیلی بالاتر از همین عشقایی که رو زمینه، یه عشق که رفت میشه به اون بالا و به خدای خودشون.
یک نگاه توحیدی در این نغمه هم هست.
دقیقاً دقیقاً. حتی تو وقتی که حرکاتی رو انجام میدن، در قالب ما کردها بهش میگیم هلپارچی، اصلا رقص نیست، خیلی فلسفهش بالاتر از رقصه.
بله.
حتی اینجام ارتباط پیدا میکنن با عالم بالا، یعنی اینا جدا شده از این خودشون رو میدونن، چون که ما همیشه ارتباط داریم، ما از اون بالا اومدیم و حتما هم بر میگردیم به اون بالا. و اینه که ما حتی تو بحث موسیقایی، پارسال سنندج باستان کردستان به عنوان شهر خلاق موسیقی تو یونسکو اسم بردن.
بسیار عالی.
یعنی این شد مایه افتخار ما که اینقدر موسیقی ما غنیه که یه جایی مثل سازمان ملل و یونسکو میاد اسم شهر خلاق موسیقی ما رو میشناسه. و تو این زمینه خیلی ها بودن، هنرمندای خیلی بزرگی بودن تو این خطه کار کردن. نمونهش سید علی اصغر کردستانی بوده.
بله.
سید علی اصغر کردستانی وقتی که میخوند، به خاطر نحوه خوندن ایشون در دستگاهشون یه چیزی اضافه شد به اسم بیات کرد، به خاطر نحوه خوندن ایشون بوده. حسن زیرک رو داشتیم ما که خیلی اصلا اسطوره بوده. ایشون یه بابایی بوده که حتی سواد خوندن و نوشتن نداشته، ولی فیلبداهه اشعاری رو گفته، آهنگایی رو اجرا کرده که الان بعد 50 سال که از فوتش گذشته، بازم هنوز اون شعر و آهنگ همه تو مردم هستش. یعنی اگر چند سال دیگه میموند این فرد، شاید موسیقی کردستان دیگه نمیتونست بگه غیر از حسن زیرک خواننده‌ای داشتیم ما، اینقدر ایشون قوی بودن. آقای ناظری رو داشتیم، خونواده کامکار رو داشتیم، خونواده اندلیبی رو داشتیم ما، خیلی بودن اینجا. اگه بخوایم اسم ببریم باید اسمشون رو توی یک کتاب ببریم. و همه اینا برگرفته از اون غنی بودن موسیقی ماست.
ولی خانواده کامکارا و خانواده اندلیبیا خیلی در رشد و نمو و موسیقی در کل کشور و خارج از کشور کوشا بودن و نغمه های بسیار زیبایی رو به گوش همه رسوندن. همونجور بلی. که شما فرمودید موسیقی کردستان بسیار غنی هست و با دیگر سازهایی که کمک گرفتن، ریتم های متنوعی رو، ریتم های شادی رو تولید کردن که اتفاقا جاش در همین نوروز و بهاریه ها هست. برام بگید که چقدر موسیقی کردی در خانشش، خوانندگیش، آوازی که سر میدن و آهنگ هایی که ساخته میشه و می نوازند از گذشته بوده و چه نسل جدید انجام میدن با روحیات بهاری منطبقه.
شما نگاه بکنید موسیقی ما گفتم خیلی غنیه، هر کدومش واسه یه موقعیت خوده. شما الان تو تکایا که میرین، موسیقی ما مختص تکایا و خانقاه همونه. تو طبیعت میرین، موسیقی شادی رو که اونجا میشنوین مختص اون طبیعته. هر جایی که صحبت مثلا زمستون که میشه، خب زمستون یه طبیعتی داره که مقدار سرد و چیز، حتی اینا تو وقتی که تو خونه هاشون میشینن، کورتا هر جا که میشینن حتما موسیقی و خیلی مواقع هلپرچی رو دارم. گفتم اینجا رقص نیست، اینجا یه آینه که دست تو دست هم زنجیر میشه و دایره‌وار میچرخن، که این خودش یه فلسفه خیلی بزرگی داره. و هر جا که میرین نقطه به نقطه میرین. شما الان نوروز که میشه، اصلا روز شروع میشه که به اسم روز اول سال یا همون نوروز، با برپا کردن آتیش و موسیقی شاد و دست جمعی دست هم دیگر رو میگیرن و دور همین آتیش آهنگ اجرا میشه، ملودی اجرا میشه، آواز اجرا میشه و در عین حال حرکت اجرا میشه. رقص نیست، گفتم این اصلا کلمه رقص ما نمیتونیم روی نسل بذاریم. این خودش یه نوع حرکته که اصلا فلسفه خیلی خیلی بزرگی پشت این حرکاته.
اصلا همین که گروه دور هم هستن و دایره تشکیل میدن در فرهنگ اسلامی اصلا مشهوره. دایره یک جایگاه ویژه داره. گفته میشه که پیامبر گرامی اسلام هم وقتی می نشسته مشخص نبوده رأس مجلس تای مجلس کجاست، چون دایره می نشستن و این برابری و مساوات درست برقرار میشه. این المان ها تو موسیقی کردستان هم زیاد مشهوده.
دقیقا اونجا اصلا ما سنی نداریم. نگاه کنین، شما اصلا سنی وجود نداشته که شما بخواید اینا رو خطی بچینین. یا مثلا
منظورتون صحنه هست، جایی که باید اجرا بکنه.
بله دقیقا. شما نگاه بکنین دور هم میشینن، همون فلسفه دایره، نه نقطه شروعی داره نه نقطه پایانی، نه رأسی داره و نه پایینی،
ولی یه نقطه وجودی داره. اون حلقه مرکزیش خیلی مهمه.
100% اصلا ما میگیم آقا دنیا دایره است، دنیا خط نیست که از یه نقطه شروع بشه و از یه نقطه پایان پیدا کنه. پس همین فلسفه رو گفتم. الان شما همون دفی که میبینین، دفه رو که میبینین، همون دایره که همون دفه که نواخته میشه، خودش یه چیز خیلی چیزی همیزه که اصلا ما وقتی که دف رو میبینیم، نواختن دف رو میبینیم، همون شکل دف، همون دایره رو که میبینیم، یه فلسفه پشت اینه.
خب این حلقه های دف، زنجیره دف بعدن اضافه شده، این برای چی بوده؟
نگاه کنین، حلقه های دف به خاطر صدایی که از این دف به گوش شما میرسه، یه صدای حالت یه خورده خشن داره، منتها همین خشخش کردن همین حلقه ها باعث میشه که شما روحیتون آرومتر بشه. وقتی که دفو می نوازن، اگه اون حلقه ها رو وردارین، یه صدای فقط پوست میده، یه صدای فقط خشک و پوستی، ولی وقتی که اون حلقه ها اضافه میشه با اون خشخش کردن، خود به خود روحیتون لطیف میشه، خود به خود نواختنتون لطیف میشه.
آقای ابراهیمی، از مظهر خالقی هم بگید، از عباس کمندی بگید، از عزیز شاروخ بگید که
خب من گفتم اگه بخوام تک تک اینا رو اسم ببرم خیلی هستن. آقای مشتبه میرزاده بوده، مظهر خالقی بوده، عباس کمندی که یه اسطوره بوده سماسه ما. عباس کمندی تنها تو بحث موسیقی نبود، عباس کمندی تو بحث حتی فیلم نامه نوشتن، حتی یعنی ایشون به قدری غنی بودن، به قدری غنی بودن، از لحاظ نقاشی نقاش بودن، از لحاظ موسیقی موسیقیدان بودن، از لحاظ بحث فیلم باشه ایشون اصلا فیلم نامه نویس بودن که الان خیلی از آثارش هستش. اصلا ایشون یه اسطوره بوده واسه ما. از مسئل خالقی بگیم، اصلا وقتی که مسئل خالقی میخونه دقیقا اون روحیه لطیف کردستان رو میبینیم تو خوندنش، تو شعرهایی که به کار میبره، تو اصلا نوای خوندنش.
بسیار عالی. شنوای ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه موسیقای ساز و نوا که در این روزهای خوب نوروزی، در این هوای خوب بهاری، در این رستاخیز طبیعت که همه لباس نو تن می‌کنیم، همان گونه که طبیعت خداوندی نو می‌شود و زمستان پایان می‌پذیرد، موسیقی‌های خوب نواحی ایران رو هم به شما معرفی می‌کنیم با صحبت‌هایی که کارشناسان عزیز از جای جای ایران عزیز میان پشت خط تلفن و در برنامه ساز و نوا گفتگو میکنیم. خب آقای ابراهیمی، بفرمایید که در موسیقی کردستان تا چه جایگاهی، تا چه حدی امروزه وسعت پیدا کرده و گسترش پیدا کرده و اون آیین‌هایی که ازش خوب اشاره کردید، از لالای مادران گفتید، از شخصیت‌های برجسته‌ای که از گذشته‌های دور موسیقی کردستان و چه به صورت شهری و ارکستری و چه به صورت محلی و منطقی و نوایی خوب ارائه کردن، امروز جوانان کرد چه تلاشی میکنن؟
نگاه کنین، شکر خدا الان ما از لحاظ موسیقی به قدری غنی هستیم که حتی الان قبلا یه مقدار یه مدتی متاسفانه یه جوی پیش اومده بود که شاید خیلی ها یواش یواش داشتن از موسیقی دور می شدن، ولی توی این چند سال اخیر به لطف دستگاه‌هایی که اینجا داریم، به لطف اون روحیه‌ای که ما داریم، الان جوونا خیلی بیشتر از قبل دارن اونس پیدا میکنن با موسیقی. شاید شما هر خونه ای که برین، نمیگم کله هم، ولی بیشترشون حتی بچه هاشون رو تشویق میکنن واسه این که برن دنبال موسیقی، ساز یاد بگیرن، دنبال کلاس های آواز. چون که میدونیم که ما یه بخش بزرگی از فرهنگ ما رو همین موسیقی تشکیل میدن. خانواده هم همین دیدار رو پیدا کردن که بله، اگه فرزندشون الان چه دختر باشه چه پسر تو این زمینه فعالیت بکنه، پس روحیه لطیفتر و بهتری پیدا میکنه. اصلا یه هنر شناخته شده که به عنوان مایه شهنازی واسه ما، که بیشتر بچه های ما الان دارن دنبال موسیقی میرن.
و این بیانگر این که نگاه موسیقایی کلن متفاوت شده در نزد خانواده ایرانی و یک موسیقی خوب و سالم در خانواده ها اومده. آقای فرشید ابراهیمی عزیز، از دهه 80 تا کنون یه اتفاق خوبی افتاد که جشنواره دفنوای رحمت در سنندج برگزار میشه و مرکز ثقل دفنوازان شد. از همه جای ایران همه دفنوازا میان و داورای خیلی خوبی می نشینند و این اتفاق خیلی خوبیه. این رو بیشتر توضیح میدید که چه گذشته این سالها در این جشنواره؟
شما نگاه بکنین، دفو اصلا به اسم کردستان و به خصوص سنندج میشناسن. شما هر جایی که ساز دفو میبینین یاد کردها میفتین.
بله.
همین امرم باعث شد قبلنا بیشتر دفنوازی هامون تو تکایا و خانقاه ها بود، تو مراسم مولید و خانه هایی که به مناسبت اعیادی که پیغمبر به دنیا می اومد و یا همون مبعث و اینا بود دزره. ولی الان نه، الان شما حتی تو خیلی از گروه های موسیقی که میبینین اجرا میکنن، بیشتر از دف استفاده میشه. که خوشبختانه همین مسئله باعث شد که به قول شما همون جشنواره دف نوازی یا همون نوای دف تو سنندج برگزار شد و داره خوشبختانه خیلی خوبم پیش میره. حتی یه طوری شده که الان خیلی از گروه ها فقط یعنی اگه نگاه بکنین نزدیک به 50-60 نفر دف نواز میشینن و همین نواهایی که تو تکایا و تو خانقاه ها بود بیرون اومد و منتقل شد، یعنی تو اون محیط بسته نموند. بله. انتقال پیدا کرد. ما حتی از لحاظ دفنوازی خیلی دفنوازه قوی داریم.
امیدواریم که این جشنواره یه روزی بین المللی برگزار بشه و دفنوازانی که در دیگر کشورها هستن بیان سنندج و این اتفاق خوب به نام ایران ثبت بشه. سپاس که وقت شریفتو به من دادی عزیزم. آقای ابراهیمی، بازم تبریک میگم سال نو رو، امیدوارم که در کنار خانواده سال خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. خداحافظ شما.
امیدوارم سال نو هم به شما و کل ایران، نه تنها چیز، سالی باشه گفتم پر از شادی، پر از نوا و با هم بودن.
درود بر شما. خدا نگهدار.
با شما. خداحافظ شما.
برنامه موسیقی ساز و نوا رو شنیدید از رادیو گفتگو که اختصاص داره به موسیقی های نواحی ایران. دیگه فرصتی باقی نمونده، در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
ایام به کامتون باشه دوستان عزیز شنونده. در بهار 1400 در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف و نیمه شعبان رو به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما هم میهنان گرامی است. و ما دوستان خوبم به ساعت 21:25 دقیقه رسیدیم. میان برنامه یک پیشنهاد ساده تقدیم به شما میشه. پیشنهاد برای ایام فراغت نوروز.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
و
به نام خداوند عشق، خداوند نور، خانم ها و آقایان سلام. من امیر حسین سید آقایی هستم و ما اینجا برای شما یه پیشنهاد ساده داریم. امروز میزبان خانم فاطمه ستاری نوید، جانشین بسیج جامعه زنان کشور هستیم. بریم و یک پیشنهاد ساده خانم ستاری رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و با تبریک ماه شعبان، ستاری هستم، جانشین مسئول بسیج جامعه زنان کشور. با توجه به فضای کنونی جامعه و نگرانی هایی که در مورد ویروس منحوس کرونا وجود داره و جدیداً هم متاسفانه به اشکال مختلف ظهور و بروز کرده، ضمن تبریک سال نو، امیدوارم سال سلامتی باشه و سال ظهور آقا امام زمان انشاءالله باشه. اگر خب میبینیم روند بیماری همینطوری ادامه پیدا کرده و ما تعطیلات این روز نیازه که بیشتر در خانه باشیم، همینطور که در سال گذشته این اتفاق افتاد، بنده به عنوان عضو کوچکی از جامعه پیشنهاد ساده‌ای دارم و پیشنهادم این هستش که خانواده ها به مطالعه کتب تربیتی اخلاقی به صورت زیربنایی بپردازند، تفریحات سالم و بازی‌های سالم رو در پیش بگیرن، شیرینی‌پزی، آشپزی رو به عنوان کارهای جذاب میتونن داشته باشن و در حد مقبول انجام بدن، تماشای فیلم‌های آموزنده، نه فیلم‌های حجم، و همینطور برنامه‌های متناسب با سبک زندگی اسلام ایرانی با تکیه بر فرمایشات مقام معظم رهبری رو مد نظر قرار بدن. همه این اتفاقات رو با دو ویژگی و دو خصوصیت دنبال بکنن. اول اینکه به صورت خانوادگی و جمعی، و ثانیاً به صورت برنامه‌ریزی شده و مدون و روزانه، نه مقطعی. توصیه دیگه هم دارم که با توجه به ماه معنوی و نورانی شعبان، دعا، توسل و تضرع رو فراموش نکنند. آرزوی توفیقات روزافزون برای همه بزرگواران. خدا نگهدار.
شما یک پیشنهاد ساده رو شنیدید از رادیو گفتگو. عیدتون مبارک. خداحافظ.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو همچنان از تهران، رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035، تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
شادی نشاط در رادیو بهاران، گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک، ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
خب دوستان عزیز، شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 21:30 دقیقه رسیدیم. برنامه پرنیان در این لحظه تقدیم به شما میشه. مروری بر نوروز و دیپلماسی فرهنگی نوروز میان کشورهای مختلف.